ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. اصبح خیلی شنونده گرامی، الهی روانچات هستم. به شما خیلی مقدم میگم به مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز چهارشنبه 4 مهر ماه سال 1397 خورشیدی، برابر با 26 ماه سپتامبر سال 2018 میلادی است. عزیزان، خوشحالیم که ما را همراهی میکنید و من هم با حاصل کار همکارانم در کنار شما خواهم بود و در صف نخست این همکاران بابک غفوری آذر است با دستی پر از خبر و امروز روز پرخبری بوده، از او بشنویم.
سلام و عصر بخیر همراهان رادیو فردا. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به ریاست دوره‌ای آمریکا درباره خلع سلاح هسته‌ای با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور و سران کشورهایی چون فرانسه و بریتانیا در حال برگزاری است. آقای ترامپ در ابتدای نشست حکومت ایران را به صدور خشونت و هرج و مرج متهم کرد و گفت تهران از منابع مالی حاصل از برجام برای گسترش به گفته او تروریسم استفاده کرده است. او همچنین با اشاره به آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران از 13 آبان گفت این تحریم‌ها سخت‌تر از همه تحریم‌ها خواهد بود و به گفته او هر کس این تحریم‌ها را نقض کند با تبعات سنگینی مواجه خواهد شد. در واکنش به صحبت‌های دونالد ترامپ، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بر لزوم پایبندی به برجام تاکید کرد و گفت باید درباره ایران استراتژی بلند مدتی تدوین شود. درباره این نشست بیشتر در ادامه مجله خبری خواهید شنید. بازار آزاد ارز ایران روز چهارشنبه بار دیگر شاهد افزایش شدید قیمت‌ها بود و ارزش هر دلار آمریکا با 2000 تومان افزایش نسبت به روز قبل به مرز 19000 تومان رسید. بر اساس آمارهای منتشره در سایت‌های اعلام نرخ ارز و طلا، قیمت هر یورو پول واحد اروپایی به 21600 تومان رسیده و هر پوند بریتانیا نیز 24200 تومان معامله شده است. بهای هر سکه طلا نیز به 5,467,000 تومان افزایش یافته است. خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه در گزارشی از وضعیت بازار ارز ایران نوشته است همه خریدار دلار هستند و کمتر فروشنده‌ای در آن پیدا می‌شود. بازارهای مالی ایران از زمان خروج آمریکا از برجام به شدت دچار بحران شده و هر روز شاهد بالا رفتن قیمت ارزهای خارجی و کالاهای اساسی است. نرگس محمدی فعال حقوق بشر پس از نزدیک به 4 سال حبس به مرخصی آمد. چندی پیش عذرا بازرگان، مادر خانم محمدی، به حسن روحانی نامه‌ای نوشته و خواستار آن شده بود که با مرخصی دخترش موافقت شود. خانم بازرگان گفته بود که پدر خانم محمدی از بیماری رنج می‌برد و این مرخصی می‌تواند موجب بهبودی وضعیت او شود. خانم محمدی در مجموع به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و تشکیل و اداره گروه لگام که حکومت ایران آن را غیرقانونی می‌داند به 16 سال حبس محکوم شده است. لگام گروهی متشکل از چهره‌های سرشناس مدنی است که برای لغو مجازات اعدام تلاش می‌کنند. نرگس محمدی همسر تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی و مادر دو فرزند است که سال‌ها از دیدن فرزندانشان که در حال حاضر در فرانسه اقامت دارند محروم مانده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه می‌گوید کشورش به رغم تحریم‌های نفتی و گازی آمریکا علیه ایران همچنان به واردات گاز طبیعی از ایران ادامه خواهد داد. آقای اردوغان که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده، در گفتگویی به نکات دیگری نظیر صلح در سوریه نیز اشاره کرده و گفته است که با بودن بشار اسد در قدرت گفتگوهای صلح پیش نخواهد رفت. خبرگزاری‌های ترکیه پیشتر از ملاقاتی کوتاه میان آقای اردوغان و همتای آمریکایش در نیویورک خبر داده بودند. ترکیه پس از شکایت از ایران در سال 2012 به اتهام گرانفروشی گاز برای مدت تقریبا 1 سال گاز ایران را بدون پرداخت وجه و به شکل رایگان دریافت می‌کرد. در بهمن سال گذشته مدیر عامل شرکت گاز ایران اعلام کرد که این دوره تمام شده و ایران مجدداً بابت فروش گاز از ترکیه پول دریافت می‌کند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم بابک غفوری آذر می‌شنیدید. عزیزان، این مجله اختصاص داره بیشتر به نشست شورای امنیت و گزارش‌هایی که در مورد به ویژه ایران داده شد. پس اجازه بدید که بدون فوت وقت به سراغ همکارم هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به مقر سازمان ملل متحد بریم و از او در مورد جزئیات این امر بپرسیم. هانا، به شما سلام می‌کنیم و جزئیات رو از شما بشنویم.
سپاس گزارم. من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان همراه ما در رادیو فردا. جلسه شورای امنیت هم‌اکنون همچنان ادامه داره. چندین مقام از 15 عضو شورای امنیت صحبت کردن. هم‌اکنون نوبت به هلند رسیده تا موضع خود رو در قبال موضوع عدم اشاعه تسلیحات کشتار جمعی بیان بکنه. این جلسه رو آقای ترامپ میزبانش هست. آمریکا ریاست دوره شورای امنیت رو بر عهده داره و آمریکا درباره این جلسه پیشتر گفته بود که مختص ایران خواهد بود. بعد قرار شد که این جلسه به موضوعات بیشتری بپردازه. حال با موضوع حفظ ثبات و صلح و عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی در جریان. هر رهبری که صحبت کرده، از جمله مثلا امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، جلسه رو ترک می‌کنند دونه و همچنان کسایی که باقی ماندن نوبتشان باقی مانده دارن صحبت میکنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با باز کردن این جلسه درباره ایران گفتش که ایران خشونت و آشوب صادر میکنه، نه تنها خودش به موشک‌هایی که قابلیت حمله کلاک هسته‌ای دارن دست یافته، بلکه به جاهای دیگه خاورمیانه هم صادر میکنه و گفتش که برجامی که حال آمریکا از اون خارج شده راه رو برای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باز شده. پولی که از برجام نصیب ایران شده کمک میکرد که حکومت جمهوری اسلامی بتونه به اقدامات خودش و پراکندن ترور و وحشت ادامه بده. آقای ترامپ همچنین از آغاز تحریم‌های نفتی، بازگشتن تحریم‌های نفتی صحبت کرد در آبان ماه و گفت پس از اون خواهد بود که آمریکا به دنبال تحریم‌های بیشتری خواهد بود. از شورای امنیت خواست که تلاش بکنه تا رفتار ایران تغییر بکنه. آقای ترامپ البته از ایران، روسیه و سوریه تشکر کرد. عملیات ادلب رو به تعویق انداختن. گفت این رو آمریکا درخواست کرده بود و اونها هم اقدام کردن در این زمینه و این به حفظ جان 100,000 نفر انجامید در سوریه. همچنین موضوعی که خبرساز شده از سخنرانی رئیس جمهوری در جریان نشست شورای امنیت، اتهامی است که او علیه چین مطرح کرد که گفت چین تلاش میکنه در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا که حدود 2 ماه دیگه باید برگزار بشه دخالت بکنه و سپس به جنگ تجاری با چین بر سر تعرفه ها پرداخت. اگر که فرصتی باشه میتونیم درباره سایر سخنرانی هم صحبت کنیم.
هانا، بیشتر در مورد ایران برای ما توضیح بده. بقیه رهبران کشورهای اروپایی یا دیگران در مورد ایران نکاتی رو ذکر کردن. از شما بشنویم.
همین لحظه که داریم صحبت میکنیم، مثلا هلند داره میگه که قطعنامه 2231 واقعا یک نمونه خوبی بوده. این قطعنامه ای که این که 5 علاوه 1 با ایران به برجام دست پیدا کرد، در همین شورای امنیت، در همین اتاقی که روبروی من هست، اینجا تصویب شد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اولین کسی بود که در این باره صحبت کرد و گفت که نمیشه فقط سیاست تحریم پیش گرفت، راه‌های دیگری رو هم باید امتحان کرد، باید استراتژی بلند مدت داشت برای اینکه صلح و ثبات برقرار باشه. آقای مکرون از نیاز به یک چارچوب تازه صحبت کرد. او همچنین گفت که باید از این اتحاد و تأکیدی که بر چند جانبه گرایی روی کرده چند جانبه گرایانه که میکنه، دیروز در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل هم در این باره صحبت کرد. در طول ماه‌های گذشته در کنگره آمریکا هم همین رو گفته بود که کشورهای جامعه بین‌الملل باید متحد باشن برای اینکه بتونن یک راه حل برای موضوعات مختلف پیدا بکنن. آقای مکرون همچنین درباره مک‌های موشکی به حزب الله و حوثی‌ها گفت، اما اشاره‌ای به ایران نکرد. دیگر کسی که درباره ایران صحبت کرد رهبر بولیوی ایوو مورالس بود که خیلی تند از سیاست‌های آمریکا انتقاد کرد. از کودتای 28 مرداد صحبت کرد، از خروج آمریکا از برجام صحبت کرد، گفت بولیوی اون رو محکوم میکنه، از حمله به عراق صحبت کرد. به هر حال موضوع اصلی جلسه سلاح‌های کشتار جمعی و مقابله با اون هست و مقابله با اشاعه اون هست. برای همین صحبت‌های رهبران به دلیل اینکه موضوع اصلی قرار نبوده ایران باشه، در باره یک کلیتی به نام سلاح‌های کشتار جمعی است و بعد میان به موضوع ایران میپردازن در قالب این موضوع. خانم می، ترزا می، نخست وزیر بریتانیا صحبت کرد و او هم حمایت کرد از برجام، گفت که کشورهای امروز 4 به علاوه 1 همچنان میخوان به اجرای برجام ادامه بدن، اما تاکید کرد از اقدامات دیگر ایران، رفتارهایی که آمریکا به اونها منتقده هم صحبت کرد، از تامین سلاح برای گروه‌های مثل حزب الله و حوثی‌ها صحبت کرد، از سلاح شیمیایی، حملات شیمیایی در سوریه صحبت کرد، از روسیه خیلی انتقاد کرد خانم می درباره اون تلاشی که شده بود برای کشتن یک مأمور سابق امنیتی روسیه بریتانیا و استفاده از سلاح بیولوژیک در اون زمینه. و این جلسه همچنان ادامه داره. الان نماینده کویت صحبت میکنه و فکر میکنم که حدود 5 کشور دیگه باقی مونده باشن که همچنان درباره این موضوع سلاح‌های کشتار جمعی صحبت کنن. این رو هم اضافه کنم که وقتی اوایل صحبت آقای ترامپ بود در اتاق شورای امنیت، محمد جواد ظریف از جلوی ما رد شد، در راهروهای سازمان ملل رد شد. خبرنگاری از او پرسید درباره جلسه چی فکر میکنه و گفت که این خیلی جالبه که رئیس جمهوری که، یا گفت کسی که اشاره به نام آقای ترامپ نکرد ولی گفت کسی که نقض تعهد قطعنامه کرده، حال جلسه در شورای امنیت تشکیل میده.
سپاسگزارم هنا و باز هم با شما همراه خواهیم بود و بیشتر در این باره خواهیم شنید، به ویژه اونهایی که باقی موندن اگر اشاره‌ای به ایران یا مسائل مرتبط داشته باشن. حتما خوشحال خواهیم شد که شما ما را در جریان بگذاری. با هنا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به مقر سازمان ملل متحد همراه بودیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خب عزیزان، همان گونه که از خبرنگار اعزامی ما شنیدید، نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به ریاست دوره‌ای آمریکا با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور و سران کشورهای چون فرانسه و بریتانیا در حال برگزاری است. دونالد ترامپ سخنرانیش رو انجام داده، بخش‌هایی از اون سخنرانی به ایران ارتباط داشت. با تحلیلگران مختلف زنده و مستقیم هم اکنون همراه خواهیم بود. آقایان رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی، محمد علی توفیقی، آقای رضا تقی‌زاده در بریتانیا، محمد علی توفیقی در پاریس و سعید بشیرتاش در بلژیک. اجازه بدید که با آقای بشیرتاش در بلژیک آغاز کنیم. آقای بشیرتاش، به شما سلام می‌کنیم. به استودیوی رادیو فردا روی خط تلفن ما هستید البته و به مجله شامگاهی ما خوش آمدید. اول از شما بشنویم در مورد برداشتتون از آنچه که هرچند کوتاه اما رئیس جمهوری آمریکا در مورد ایران بیان کرد در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد.
ما شاهد یک اتفاق تاریخی میتونیم بگیم بودیم، از این جهت که پس از جنگ جهانی دوم تا کنون ما شاهدی نبودیم که آمریکا اینگونه، رئیس جمهور آمریکا در جلسه شورای امنیت بیاد یک تنه بخواد بیاد نظرات کشور خودش رو بدون اینکه اصلا احساس کنه نیازی به متحدی داره بیان بکنه. این برای من بسیار جالب توجه بود، چرا که در همین جلسه ترامپ به شکلی متحدین به اصطلاح پیشین یا برحال در اصل در شرایط فعلی هم در ناتو مشترک هستن، اینها شرکت دارن، تهدیدشون کرد که اگر با آمریکا در مورد تحریم ها همکاری نکنند عواقب شدید متحمل خواهند شد. این گمان کنم بیشتر از روسیه و چین این کشورهای اروپایی رو هم در بر می گرفت و ظاهرا مثل اینکه این آمریکا یک سیاست جدیدی رو از زمانی که ترامپ اومده آغاز کرده و نیازی چندان به متحدی نمیبینه، در این حال احساس میکنه که میتونه حرفش رو هم تحمیل بکنه. این مسئله مسئله بسیار مهمی که برای ما ایرانی های اهمیت اینه که بعد از 40 سال از 39 سال از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، این نخستین باره که میبینیم که آمریکا به صورت جدی ایستاده برای تغییر سیاست، تغییر رفتار رژیم حداقل در صحنه سیاست خارجی. و اونجوری که سخنرانی کرد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و همجوری تأکیداتی که در شورای امنیت داشت نشون میده که ترامپ به صورت جدی ایستاده فشارها رو بر ایران افزایش میده. و چیزی که اضافه کرد و بسیار مهم بود به نظر من این بود که بعد از 13 آبان و تحریم های جدیدی که قراره وضع بشه، باز هم امکان داره که تحریم ها افزایش پیدا بکنه. با توجه به اینکه هم مسئله بانکی و هم مسئله نفتی در این چارچوب تحریم ها هستن، افزایش بیشتر تحریم ها دیگه من دقیقاً معلوم نیست چه بخش هایی رو شامل میشه، ولی چیزی که مشخصه اینه که جمهوری اسلامی در شرایط بسیار بدی قرار خواهد گرفت از لحاظ اقتصادی.
سپاسگزارم آقای بشیرتاش. اجازه بدید که به سراغ آقای رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا بریم. آقای تقی‌زاده ممنون از حضور شما هم، و سوال از شما اینه که یک اختلاف نظرهایی میان آمریکا و اروپا در مورد برجام از روز 18 اردیبهشت ماه وقتی که آمریکا از برجام خارج شد وجود داشته. آمریکا معتقده که اروپا نباید همراهی کنه با ایران، نباید راه رو برای ایران باز کنه، نباید این ساخت و کارهایی رو که روز دوشنبه وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف در آمریکا بر سرش توافق کردن که راه کاری برای ایران باز بشه تا بتونه پرداختهای مالیشو داشته باشه و دیگر کمکهایی که میخوان انجام بدن. آمریکا با این مخالفه، اروپا برعکس موافق اینه که برجام همچنان پا برجا بمونه و تلاشش برای نگهداری ایرانه. شما تصور نمی کنید که امروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، هرچند نامحسوس، اما این تفاوت‌ها و این دو دستگی یا عدم توافق اروپا با آمریکا کمی ملموس‌تر و قابل رؤیت‌تر بود وقتی که رئیس جمهوری فرانسه میگفتش که ایران همچنان پایبند به برجامه و همه باید این توافق هسته‌ای رو رعایت کنن. آیا اشاره به نظر شما به آمریکا نبود و ترغیب او برای به هر صورت قبول برجام به هر نوع و کیفیتی؟
باید قبول کرد با روی کار آمدن دونالد ترامپ، سیاست خارجی آمریکا و نگاه کاخ سفید به مسائل داخلی و مسائل بین‌المللی تفاوت کرده. دولت قبلی آمریکا تا حدود زیادی موافق شرکت‌های بین‌المللی بود، موافق توسعه تجارت بین‌المللی بود و تعهدات بین‌المللی متعددی رو در نقاط متعدد دنیا پذیرفته بود. ولی دونالد ترامپ نگاهش درونگراست، نگاهش منافع ملی مردم آمریکاست به دید خودش، و در این رابطه نه تنها با کشورهای آسیایی، با کشورهای متحدش در پیمان اتلانتیک شمالی که به عنوان ناتو از اون یاد میکنی هم اختلافاتی داشته. اینها متحدهای امنیتی نظامی نزدیکی هستند که همکاری هاشون به هر حال منافع ملی اونها رو به هم پیوند میده. ولی آقای ترامپ حتی از رویارویی با کشورهای اروپایی برای قبول سهم بیشتری در دفاع از خودشون پرهیز نکرده. در مورد برجام این اختلافات وجود داره. اروپایی هم تو که شما به درستی اشاره کردید موافق این هستن که برجام رو حفظ بکنن، توافق اتمی با جمهوری اسلامی حفظ بشه. معنی اون این نیست که 100% از سیاست خارجی آمریکا خودشون رو دور نگه می‌دارن و حالا کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن. به نظر من در رابطه با توافق اتمی و در رابطه با جمهوری اسلامی، اروپا و آمریکا نقش پلیس خوب و پلیس بد رو بازی می‌کنن. دولت آمریکا تحریم‌هایی رو وضع کرده که اروپایی‌ها به زبان میگن ما با اونها موافق نیستیم، ولی شرکت‌های اروپایی از توصیه آمریکا، از تحریم‌های آمریکا پیروی می‌کنن. دولت فرانسه به تنهایی نمیتونه به شرکت‌های فرانسوی یا دولت آلمان، به شرکت‌های آلمانی یا بریتانیا، به شرکت‌های انگلیسی دستور بده که با زور با ایران وارد معامله بشن، به بانک‌ها دستور بدن که مناسبات تجاریشون رو با ایران حفظ بکنن، و این رو دولت‌های اروپایی هم میدونن. ولی نکته اینجاست که در داخل ایران سیاست هماهنگی وجود نداره. اونهایی که خودشون رو عملگرا میدونن در دولت هستن و کسانی که افرادگرا هستن میخوان دولت رو کنار بزنن و اگر جمهوری اسلامی از توافق اتمی خارج بشه برنامه قدیمی که داشتن یعنی حرکت سریعتر به سمت بمب اتمی از سر گرفتن برنامه های اتمی گذشته که از سال 2015 متوقف شده اینها ممکن است در اروپا نگرانی هایی رو درست بکنه. حالا برای اینکه جمهوری اسلامی نتونه داوطلبانه از توافق اتمی خارج بشه اروپا متحد به همکاری با جمهوری اسلامی میشه، در حالی که در انتهای روز هدف آمریکا این است که جمهوری اسلامی رو محروم بکنه از درآمدهایی که از سال 2015 به این طرف داشته و این درآمدها برای جمهوری اسلامی از بین خواهد رفت، در حالی که حمایت زبانی فرانسه و بریتانیا از جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکنه. در حقیقت مقایسه گربه ماو کنه و یا اسب راهواری که جمهوری اسلامی از این لحاظ از دست میده.
سپاسگزارم. و آقای نامور حقیقی و آقای توفیقی، دوستان یادآوری میکنم که آقای علیرضا نامور حقیقی از کانادا به ما پیوستن، تحلیلگر سیاسی. برای همین که از دوستان تقاضا میکنم که برای اینکه نوبت به همگی برسه و فرصت برای همه کافی باشه، جواب ها رو تا حدی که ممکنه نه کوتاه اما کوتاه تر از این که هست بفرمایید. آقای نامور حقیقی، اجازه بدید که به سراغ شما بریم و بشنویم در این باره که فشارهای آمریکا، سخنرانی ترامپ، حتی توییت های معاون در واقع وزیر امور خارجه آمریکا، تصور میکنید اینها چگونه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟ سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد، فشارهایی که در این مدت اومده، خروجش از برجام، صحبتهایی که وزیر امور خارجه آمریکا از دیروز تا حالا به طور یک نفس داره توییت میکنه و همشون اشاره های سختی به رفتار رژیم و حکومت ایران داره. جواب شما رو بشنویم در مورد پیامدها.
ببینید، بخشی از صحبت‌های آقای ترامپ در مورد خطر هسته ایران واقعا بی‌مبناست، مخالف با تمام پروتکل‌هایی است که در تاریخ مسائل هسته‌ای دنیا شما شاهدش بودید. ببینید، مسئله هسته‌ای، هسته‌ای شدن ایران و اینکه ایران بتونه به بمب دست پیدا کنه، مسئله‌ای نیست که فقط خطرش متوجه آمریکا باشه. اروپا، روسیه و چین، همسایگان ایران، به هر حال متوجه این خطر هستند. تاریخ کنترل کشورها برای دستیابی به سلاح هسته‌ای نشون داده که هیچ کشوری تا حالا نتونسته در پروتکل الحاقی باشه و مخفیانه بتونه بمب بسازه. این یه دروغی است که آقای ترامپ داره به جهانیان میگه. دومی که سیستم نظارتی که بر مبنای برجام تنظیم شده و روی ایران گذاشته شده تا حالا هیچ کشوری نداشته و بالاترین سطح نظارتی هسته‌ای در تاریخ مسائل هسته‌ای روی ایران اعمال شده، بالاتر از پروتکل الحاقی. و تقریبا 2 سال سیستم‌های اطلاعاتی آمریکا کار کردند که ببینن چگونه میتونن ایران رو کنترل کنن و همون مبنایی شد که در برجام گذاشتن روی میز و بالاخره ایران قبول کرد و اون سیستم ها داره اعمال میکنه. در اینجا آقای ترامپ، دولت آقای ترامپ به افکار عمومی داره دروغ میگه و فضاسازی میکنه، چون سیستم بین‌المللی تمام کشورها قبول کردن که این سیستم کار میکنه. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنها منبعی است که میتونه بگه آقا ایران در مسیر خلاف یا در مسیر قانونه، که این آژانس بارها این مسئله رو تایید کرده. کشور اروپایی، روسیه و چین هم این رو تنهایی کردن. پس بنابراین بخش مربوط مسئله هسته. در مورد مسائل منطقه‌ای طبیعتاً اقدامات ایران میتونه مد نظر آمریکا و متحدانش باشن، که خب بخشش فقط مسئله ایران نیست، مسئله خود آمریکا هم هست. آمریکا بزرگترین فروشنده سلاح هست این منطقه. شما اگه دقت کرده باشید گزارش CNN نشون داد که برخلاف دولت آقای اومد که فروش سلاح‌های بمب‌های خاصی رو برای کشتار استفاده می‌شدن، دولت اوباما، دولت ترامپ آزاد کرد و در نتیجه اگه در مجموع نگاه بکنید خود دولت آقای ترامپ نقش جدی داره در مسائل مربوط به منطقه. سومی که آقای ترامپ در صحبتش مسائل جدی که الان تو منطقه وجود داره در کل دنیا مثل مثلا لیبی هیچ اشاره‌ای نکردن. الان لیبی به خاطر اقدامات آمریکا پولش رو فریز کردن، سیستمش رو از کار انداختن و این شما دقت کنید که چه مقدار از آدم ها اونجا در حال مهاجرتن، مشکلی برای اروپا درست کردن، ولی هیچ کلمه در مورد اون بحران صحبت نمیشه که یک بحران جدی بین‌المللی است و 250 میلیارد دلارش رو آمریکا فریز کرده. نکته چهارم این هست که ایران در حال راه گفتگو رو قبول کرد که آماده گفتگوه. دولت آقای ترامپ میخواد بیش از این که مسئله واقعا مسئله حل کنه و مسئله بره به سمت یک راه حلی که مسئله صلح و آرامش رو به دست بیاره، هدفش این هست که بیشتر جفت‌سازی تبلیغات کنه و تغییر رژیم بده. حالا رقم این که ما تغییر رژیم میدیم، در عمل دارن سیاست تغییر رژیم، سیاست تعمل عراق اعمال کردن بدون اینکه میخواد اسمشو نیاره. صحبت های آقای بولتون که همواره از سازمان مجاهدین خلق حمایت میکرده و آقای پومپو کرد و معتقد بودن باید مسئله هستی مسئله بمباران حل بشه، نوع برخوردشون واقعش این است که برخوردی است که مجموعه رفتاری است که همیشه به سمت رژیم میشه. تاریخ مسائل آمریکا و منطقه نشون داده سیاست های تحریم های این گونه که آمریکا داره اعمال میکنه در نهایت به درگیری نظامی میشه و سرنوشت عراق، افغانستان یا بقیه سرنوشتی که اونا میخوان برای ایران برام بده.
ممنونم. اجازه بدید که از آقای نامور حقیقی در کانادا به سراغ آقای محمد علی توفیقی در پاریس بریم. آقای توفیقی، میشه از شما خواهش کنم به همین پرسش پاسخ بدید که فشارهای آمریکا و سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی و شورای امنیت چگونه پیامدهایی رو میتونه به دنبال داشته باشه؟
ببینید، به طور قطع پیامدهای این صحبتهایی که آقای ترامپ داشته فشار بیشتر بر ایران خواهد بود، همونطور که خودشون هم گفتن که بعد از تحریم هایی که از آبان ماه در رابطه با مخصوصا تحریم های نفتی برخواهد گشت، یک تحریم های جدیدی هم در نظر گرفته خواهد شد. اما اینکه پیامد های عملی این در واقع صحبت ها چه خواهد، چون آقای ترامپ تقریبا حرف تازه و جدیدی برای گفتن نداشت، صحبت هایی است که در طول دو سال گذشته که وارد کاخ سفید شده مرتب اونها رو تکرار کرده. البته پیامدهای اقتصادی و روانی در واقع این صحبت ها ما شاهد آثارش در داخل کشور هستیم. به طور مثال امروز ما شاهد بودیم که مثلا دلار به قیمت بی سابقه 19000 تومان در بازار رسید و یا همینطور بحث در واقع تغییر مرتب قیمت ها در بازار و عدم اطمینان خاطری که میشه گفت که در مردم به وجود اومده، اینها پیامدهای فوری است. اما اینکه آیا این پیامدها اون اهدافی رو که مثلا آقای ترامپ در ذهن داره برآورده خواهد کرد، اینکه مثلا حالا ما نمیتونیم بریم بگیم آقای ترامپ ممکنه در واقع یک بحث ها و نیت های دیگری هم داشته باشه، نیت خوانی نمیتونیم بکنیم، اما برای این مرحله آقای ترامپ گفته تغییر رفتار ایران و اومدنش پای میز مذاکره. این که ببینیم آیا واقعا این روش به این در واقع نتایج منتج خواهد شد، من فکر نمی کنم. دلیلش هم این هستش که آقای ترامپ نتونسته در دور جدید تحریم هایی که بر علیه ایران خواهد بود یک در واقع همگرایی بین متحدین قبلی خودش ایجاد بکنه. اگر در سالهای گذشته تحریم ها از اثرات بسیار شدید و شکننده‌ای بر جمهوری اسلامی در واقع برخوردار بود و به نوعی آقای خامنه‌ای رو به نرمش قهرمانانه واداشت، به نظر من برمیگشت به اون چند جانبه گرایی که امروز آقای ترامپ به اون پشت پا زده. آقای ترامپ فقط از برجام خارج نشده، آقای ترامپ به طور مشخص صحبت‌های دیروزش در مجمع عمومی سازمان ملل نشون میداد که تکروی و اینکه در واقع نظرات خودش رو فقط جلو ببره و حتی اون رو بر دیگران و متحدان دیگه تحمیل بکنه در پیش گرفته، طوری که اکثر رؤسای جمهوری که بعد از آقای ترامپ صحبت کردن، مثلا رئیس جمهور فرانسه، این تکروی رو مورد انتقاد قرار دادن و به طور مشخص اصرار کردند بر اینکه برای حل مشکلات دنیا، مخصوصا روی ایران هم فوکوس داشتن، باید دوباره به چند جانبه گرایی برگشت. اگر بخوام صحبت هم رو خلاصه بکنم، روشی که آقای ترامپ در پیش گرفته، به نظر من روشی که آقای ترامپ در پیش گرفته بیشتر تأثیرات روانی خواهد داشت بر روی مردم و بر روی بازارهای ایران، اما تأثیر جدی در راستای تضعیف حکومت فقیهان در ایران به نظر من فعلا نخواهد داشت.
سپاسگزارم. اجازه بدید که با یک سوال بلند همزمان از یکایی که شما آقایون استدعا کنم که اگر براتون ممکنه هر کدام حد اکثر در مدت یک دقیقه و چند ثانیه به این پاسخ بدید، هرچند که سوال من بلنده و سوال اینه که با فشارهایی که شخص دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل، در شورای امنیت از طریق صحبتاش یا از طرق دیگه از روز 18 اردیبهشت ماه بر ایران وارد کرده و تمام فشارهایی که افراد مختلفی از جمله رئیس گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه، وزیر امور خارجه مایک پومپئو، نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد و خیلی های دیگه، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ در زمانهای مختلف و در برهه‌های مختلف در مورد ایران اظهار نظر کردن که همه فشاری بوده، اما در روز گذشته همونطور که در سوال پیشین گفتم، به طور مثال وزیر امور خارجه آمریکا مایک پومپئو گفته که رئیس جمهوری ایران روحانی میگه که بسیاری از افراد امیدشان را به آینده جمهوری اسلامی از دست دادن و در مورد قدرت اون تردید دارن. این قابل درک، نوشته این آقا، وقتی که یک سوم جوانان ایرانی بیکارن در حالی که پارکینگ های حکومتی پر از رنج روور و بی ام و است. و همچنین در جای دیگه میگه که به خاطر سیاست های شکست خورده این رژیم، نقل قول مستقیم از توییت وزیر امور خارجه آمریکا، میگه که به خاطر سیاست های شکست خورده این رژیم، مردم ایران با کمبود شدید آب و بحران های محیط زیستی دست و پنجه نرم میکنن. رژیم ایران بیشتر نگران آب سنگین است تا آب آشامیدنی. سوال از شما آقایون اینه که از دیدگاه هر یک از شما، ایران در مقابل این فشارها، این صحبتها که از آمریکا شنیده میشه، چه کارهایی میتونه انجام بده؟ هر کدام از شما که آمادگی داشته باشید، اگر که مایل هستید آقای تقی‌زاده، با شما شروع میکنیم.
های مطلبی که شما مطرح کردید مجموعه گفتگو رو بتونه خلاصه بکنه و طرف شنیدن این موضوع مردم ایران هستند. آیا واقعا جمهوری اسلامی به فکر تأمین آب شرب قابل آشامیدن مردم ایرانه یا به دنبال تولید آب سنگین؟ و این پرسش برای مردم ایران هم مطرحه. در داخل کشور میگن که این دولت قابلیت و شایستگی اداره این مردم رو در این وضعیت نداره. اینها رو اصولگرایان خود حکومت میگن. مردم ناراضی هستند، میگن که اگر شما به ما فرصت بدید که در یک رأی‌گیری آزاد بدون مزاحمت عوامل بازدارنده حکومت و با نظارت بین‌المللی تکلیف خودمون روشن کنیم، ما خودمون از شر شما راحت میکنیم. و اینجاست که میبینیم جلسه شورای امنیت در ادامه جلسه روز گذشته مجمع عمومی در حقیقت وضعیتی رو فراهم کرده تا مردم ایران شرایط جمهوری اسلامی رو بار دیگه با وضعیت خودشون بسنجن و ایستادگی در مقابل حکومت شدت پیدا بکنه. ممکن است که حکومت مضیقه های مردم رو نسبت بده به فشارهای خارجی، ولی دولت آمریکا اعلام میکنه که این فشارهای خارجی نتیجه رفتاری است که جمهوری اسلامی در پیش گرفته، یعنی براش آب سنگین بسیار مهمتر است تا تامین آب شرب برای مردمی که ببخشید تامین آب شرب برای مردمی که میخوان برای نوشیدنشون نیازهاشون رو رفع بکنن، نیازهای رژیم یا نیازها و احتیاجات مردم.
سپاسگزارم آقای تقی‌زاده. آقای بشیرتاش، دیدگاه شما در این باره چاست؟
ببینید، این فشارهایی که بر ایران داره وارد میشه، در تاریخ معاصر ایران ما اصلا سابقهش رو نداشتیم. فشارها بسیار جدی هستش از لحاظ اقتصادی. تحریم ها واقعا شکن، واقعا اقتصاد ایران رو که خودش دچار مشکلات بسیار شدیدی در زمینه برای مدیریت چه تو زمینه محیط زیستی، چه زمینه بانکداری و بقیه قسمت ها بود، واقعا زیر فشار بسیار شدید برده. و ادامه یک همچین روندی واقعا کار رو بر حکومت و همینطور بر مردم ایران البته بسیار دشوار میکنه. البته که خب ما نیتخوانی نمی کنیم در مورد سیاست خارجی جمهوری آمریکا. آمریکا 12 تا شرط گذاشته و گفته این تحریم ها رو ما برمی‌داریم، حتی روابط خوبی با ایران خواهیم داشت و کمک میکنیم به اقتصاد ایران اگر ایران این 12 شرط رو بپذیره. این 12 شرط به شکلی به معنای تغییر رفتار جمهوری اسلامی در صحنه بین المللی در سیاست خارجیه. من فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی که 2 پیش شرایطش رو داشت که به صورت گسترده تمامی مسائلش رو با زوج کری اوباما حل بکنه و امتیازهای بسیار زیادی رو بگیره و اون فرصت رو به خاطر اون سیاستهای خاص آقای خامنه‌ای که میگفت فقط ما در مورد مسئله اتمی مذاکره میکنیم و برجام 2 و 3 و 4 نخواهیم داشت و در بقیه مسائل مذاکره نمیکنیم، اون فرصت رو جمهوری اسلامی از دست داد. الان هم در زیر فشار بسیار شدید قرار داره. خب ممکنه که این فشارها منجر به سرنگونی حکومت نشه، چون سرنگونی حکومت دلار حتی 100,000 تومان 200,000 تومان هم بشه به تنهایی نمیتونه باعث سقوط حکومت بشه. اما ایران یا داره میره به سوی سومالیایی شدن، این که کشوری بشه شبیه سومالی زیر فشار شدید جهانی و اقتصادی، یا اینکه باید یک تجدید نظر اساسی در سیاست خارجیش بکنه و منافع ملی رو بیاد بگذار جایگزین اون اهداف انقلابی که زنان جمهوری اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب داشتند بگذاره، تا اینکه بتونه به یک تفاهمی با نه تنها آمریکا بلکه با کل جهان برسه. چون حتی کشورهای فرانسه و انگلیس و آلمان هم بارها گفتن که تا زمانی که ایران خواهان نابودی اسرائیل، روابط با ایران عادی نمیشه. ایران باید سیاست خارجیشو به طور کامل دگرگون بکنه. در غیر این صورت شرایط بسیار دشواری رو خواهیم داشت، یا منجر به سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد شد یا اینکه ایران تبدیل به کشوری مانند سومالی میشه.
سپاسگزارم. اجازه بدید که به سراغ آقای علیرضا نامور حقیقی بریم. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
ببینید، پروژه هسته‌ای ایران عمار بزرگی بوده که جمهوری اسلامی روش سرمایه‌گذاری کرد و به هر حال استراتژی مشخصی و تخمین و محاسبات درستی در مورد هزینه‌هایی که میتونه برای منافع ملی ایران ایجاد کنه روش انجام نشد. همچنین استراتژی مناسبی در مورد تنظیم رابطه با آمریکا، نحوه تعامل با آمریکا، نحوه مذاکره با آمریکا و تنش‌زدایی و مدیریت تنش با آمریکا صورت نگرفت. و سوم این که در مورد مسائل منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران مسئله اسرائیل رو به عنوان یک عنصر ایدئولوژیک داره مطرح میکنه، در حالی که در جاهای دیگه بیشتر منافع ملیش رو داره بحث میکنه، مثل مثلا برخوردی که با مسلمانان فرض کنید کشمیر میشه یا مسلمانان چین میشه. در حالی در مورد مسئله اسرائیل و مسئله فلسطین اونجا ایران بایستی تجدید نظر کنه در مورد نحوه با اسرائیل. ایران لزومی نداره با اسرائیل به رسمیت بشناسه، ولی هیچ منطقی وجود نداره که ایران تقابل و مقابله و تقاضای نابودی اسرائیل رو بکنه. ایران میتونه بگه ما به رسمیت نمیشناسیم. اون مسئله ایست که جهان عرب فلسطینیا اولویت دارن در حلشون و ایران هم به عنوان یک عضو کشور اسلامی در همون اندازه مسئولیت داره که بقیه کشورهای اسلامی مسئولیت دارن. اما مسئله مهم در حل موضوعات مسئله داخلیه. ایران تا سیستم داخلیش رو باز نکنه، اجازه نده مشارکت سیاسی از سوی جناح‌های مختلف انجام بگیره و این حالت موازی که در اقتصاد وجود داره، 35% اقتصاد متعلق به نهادهای بیرون دولتن و همچنین اطلاعات موازی که کارهای اطلاعاتی و موازی انجام میده با دستگاه اطلاعاتی سیستم، همه اینها باعث اختلال در نظم عمومی، بی‌اعتمادی به سیستم و بحران در درون سیستم خواهد شد. در موقع تا مسئله توازی سیستم‌های اقتصادی و اطلاعاتی حل نشه و مشارکت سیاسی باز نشه و ایرانی‌ها نتونن در مدیریت کشور دست داشته باشن، چون بایستی هزینه اقدامات غیرقانونی آمریکا رو تحمل کنن، ولی در مشارکت و مدیریت سهم داشته باشن، قطعاً وضع به سمت موفقیت نمیشه. ما میتونیم 3 عبور داشته باشیم: عبور لنگان، عبور به قول معروف در مرزی و عبور موفق. اگر جمهوری اسلامی بازبینی کنه در سیاست‌های داخلی و خارجیش، میتونه عبور موفق داشته باشه از یک جانبه گرایی ترامپ، تهدیداتی که داره ترامپ میکنه و سیاست‌هایی که در حقیقت پشتش نابودی ایران، تغییر رژیم ایران، سرنوشت عراق و سوریه و دیگه کردن ایران و میتونه با این مقابله کنه. اگر نه، اگر نخوان این کارو بکنن، همونجوری که آقای بشیرتاش گفت، میتونه مدل سومالیایی اداره بشه و ایران همچنان در فقر و مهنت به سر بره. ولی به هر حال نتیجهش هر چی خواهد شد به نفع کمپانی های اسلحه سازی خواهد بود و کمک خواهد کرد به ناامنی در منطقه.
سپاسگزارم.
یعنی با تحریم ها هیچ جای حداقل نه به دموکراسی خواهد شد نه به امنیت گسترده در منطقه.
سپاسگزارم آقای نامور حقیقی و آقای محمد علی توفیقی، ممنون هستم که تعامل کردید و منتظر نوبتتون بودید. آقای توفیقی، از شما بشنویم دقیقا در این مورد که ایران در مقابل فشارهای وارده‌ای که، یعنی فشارهایی که آمریکا بر او وارد میکنه و تلاش میکنه که دیگر کشورها رو با خودش همراه کنه و فشار بیاره، به طور مثال هشدار شدید ترامپ به کشورهای جهان درباره پیروی نکردن از تحریم‌های آمریکا علیه ایران، شما فکر میکنید واکنش ایران چه خواهد بود و شما آخرین نفر در این مبحث خواهید بود و سپاسگزاریم از همراهیتون. بفرمایید.
ببینید، واکنش ایران، من فکر میکنم که در این مرحله متاسفانه تداوم سیاست‌های غلطی خواهد بود که در طول سالیان گذشته در رابطه با بحث اتمی داشتیم. من یادم هست یک زمانی در سالهای 84 یا 85 هجری شمسی که اون موقع من عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بودم، نامه‌ای به آقای خامنه‌ای نوشتیم و گفتیم که هزینه هایی که داره برای بحث هسته‌ای به مملکت وارد میشه به هیچ وجه با در واقع منافع احتمالی که این انرژی هسته‌ای برای ما خواهد داشت برابری نخواهد کرد. متاسفانه آقای خامنه‌ای اون زمان هیچ نوع در واقع مشورتی رو تحمل نمی کردن، حتی اگر از گروه های درون خود در واقع نظام می بود. امروز که وضعیت به جایی رسیده که آقای خامنه‌ای در واقع حتی دوستان قدیمی و احزابی که در درون خود سیستم کار میکردن رو منحل کرده و کسانی مثل آقای موسوی، مثل آقای کرودی و اینها رو در حصر قرار داده، بعیده که دیگه در واقع به توصیه های کسانی که منفعت ملی رو میخوان رعایت بکنن گوش بده. من فکر میکنم آقای خامنه‌ای واکنشش و کل نظام واکنشش همون چیزی بوده که تا الان بوده، ادامه خواهد داشت و اینها همچنان ابتدای کار این موضع‌گیری های مثلا سازمان ملل رو و یا قطعنامه ها رو کاغذ پاره خواهند نامید، اما فشارها که افزایش پیدا بکنه به اون حالتی که یا اصطلاحی که میگن در واقع آقای خامنه‌ای تسلیم زور نمیشه مگر اینکه زورش خیلی پرزور باشه، متاسفانه باید گفت در اون شرایط آقای خامنه‌ای مجدداً نرمش قهرمان خواهد کرد و اما باید تأسف خورد به حال مردمی که متاسفانه در طول این ایام قربانی این تحریم‌ها خواهند شد و فشارهای سنگینی که از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و حتی سلامتی و بهبودی مردم از این در واقع تأثیر خواهد پذیرفت.
سپاسگزاریم از همراهی همه شما آقایون. شورای امنیت سازمان ملل متحد، جلسه با پوزش از شما شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه ای داشت و در اون رهبر آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور جلسه را آغاز کرد، صحبت‌های در مورد ایران انجام شد و در موارد دیگر. در مورد این بخش از سخنان رئیس جمهوری آمریکا در مورد ایران با 4 تحلیلگر سیاسی همراه بودیم: رضا تقی‌زاده از بریتانیا، محمد علی توفیقی از پاریس، سعید بشیرتاش از بلژیک و علیرضا نامور حقیقی از کانادا. سپاسگزاریم از همه شما و عزیزان اجازه بدید که به شما شنوندگان خوبمون یادآوری کنیم که تحت هیچ شرایطی دیدگاه‌های شما کمبها نخواهد بود و به همان اندازه دیدگاه‌های کارشناسان و تحلیلگران ما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پس بریم این بار از شما بشنویم.
جوز جو روی دو گندم ز گندم. آقایان حکومت اسلامی ایران، بعد از 40 سال انتظار دارید که تو وطن و توی خاورمیانه و کشورهای دیگه صلح برداشت کنید، صلح درو کنید، نه عزیزان، شما تخم نفاق و شایع پراکنی و تروریسم رو پخش کردید. انتظار دارید که چی برداشت کنید؟ انتظار دارید که مردم پشتتون وایسن؟ خب این چیزی که خودتون کاشتید.
آی روحانی، شما که نمیتونید تو مملکت خودت قیمت این گوجه فرنگی که کشور ما با این حال که خشکش کردید، داغونش کردید، هنوز مثل قاره طبیعت این کشور، اینو نمیتونید حفظ کنید. بعد میرید برای معادلات جهانی تو سازمان ملل صحبت میکنید.
هموطن محترمی زنگ زدن به شما، صحبت کردن راجع به آقای اوباما، مقایسه‌شون کردن با آقای ترامپ. من یه جوابی دارم به این هموطن محترم. اول اینکه طرف صحبت شما کیه؟ یعنی ما هستیم، مردم ایران هستن، و منظور شما از ملت ما کیه؟ آیا شاید 1 میلیون مسلحی که اطراف آقای خامنه‌ای هستند؟ من به عنوان یک هموطن با شما میخوام صحبت میکنم که ما اینجا دنبال پیروزی یا جنگ و بازنده و برنده نیستیم. این مشکل ما با همین رژیم همینه. ما میخوایم یک کشور معمولی داشته باشیم، دموکراتیک، و اکثریت مردم حکومت انتخاب بکنن، دولت انتخاب بکنن، و برای اقتصاد و سیاست و فرهنگ و فعالیت اجتماعی مردم تصمیم بگیره دولت.
جناب آقای خامنه‌ای، اگه تا زمان رفتن روحانی به سازمان ملل، یعنی تا دوم سوم مهر ماه در دروازه مذاکره را باز نکنی، مطمئن باش تا 15 مهر ماه دلار سقف 20,000 تومان را میشکافد، که در اون صورت دیگه اگر بالا سر هر فرد ایرانی یه مأمور بسیجی هم بذاری، ملت را نمیتونی کنترل کنی. لذا هر چه زودتر در مذاکره را باز کن، و الا مملکت به آشوب و خونریزی خواهد کشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به ریاست دوره‌ای آمریکا با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور و سران کشورهای چون فرانسه و بریتانیا در حال برگزاری است. در آغاز این مجله شامگاهی با خبرنگار ویژه رادیو فردا، فرستاده ویژه رادیو فردا به مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گفتگویی داشتیم با هانا کاویانی. هانا هم اکنون باز هم روی خط تلفن ماست تا در مورد حضور نمایندگان چین و روسیه و سخنان اونها اطلاعاتی در اختیارمون بگذاره. هانا، سپاسگزارم از همراهیت و بشنویم از شما.
بله، در همکنون همچنان این جلسه در جریان هست. نماینده قزاقستان سخنرانیش رو داره انجام میده. دقایقی پیش از اینکه این سخنرانی آخر شروع بشه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و مایک پومپئو وزیر خارجه این کشور جلسه شورای امنیت رو ترک کردند و جلسه همچنان به ریاست آمریکا با حضور نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در جریان هست. آقای ترامپ بعد از اون جلسه رو ترک کرد، که البته اقدام عادی هم هست در روندهای شورای امنیت، که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم موضع کشورش رو در مورد عدم اشراع سلاح‌های کشتار جمعی مطرح کرد. آقای لاوروف مشخصا درباره ایران مثل خیلی دیگر از اعضای شورای امنیت از لزوم ادامه اجرای برجام صحبت کرد، از اینکه نبودن برجام به تنش بیشتر در منطقه خاورمیانه منجر خواهد شد، و همچنین گفت اگر برجام از هم بپاشه نمونه بد هست در مقابل دیدگان کره شمالی، که آمریکا در تلاش هست که روند غیر اتمی شدن اون کشور رو پیش ببره. در نتیجه روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، کشورهایی که حاضر در گروه 4+1 هستند، از موضع خود و تلاششون برای پابندی برجام تأکید کردند، گفتند و دفاع کردند از این موضع، در شرایطی که در همینجا دو شب پیش اینها با محمد جواد ظریف دیدار کرده بودند درباره سازوکارهایی که شاید بتونن رو نجات بدن و ایران همچنان بتونه منفعت ببره از تعهداتی که داره اجرا میکنه. در همین شورای امنیت هم زیاد راجبش صحبت شد که ایران همچنان بر مبنای اون چیزی که آژانس میگه بر تعهدات خودش پایبنده. اما در همین شورای امنیت صحبتهایی هم درباره سایر اقدامات ایران شد، از جمله ترزا می نخست وزیر بریتانیا درباره اقدامات ایران در فرستادن موشک به گروه‌هایی که از اونها حمایت میکنه، از جمله حزب الله یا حوثی‌ها در یمن، گفت اقداماتی که میتونه به بی‌ثباتی در خاورمیانه منجر بشه. نماینده کویت از جمله صحبت کرد، گفت کشورهای عربی اگرچه که حمایت کردند وقتی که 2231 قطعنامه شورای امنیت تصویب شد، از برجام در اون موقع حمایت کردند، اما خواستار توقف اقدامات اون چیزی که مداخله جویانه در کشورهای عربی خوانده شد بودند. در همین حال همین نماینده کوویت و میگه که اسرائیل هم باید به پیمان NPT بپیونده. موضوع اصلی این نشست شورای امنیت خلع سلاح هست، مسئله عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است. در نتیجه بخش بزرگی از این سخنرانی‌ها اختصاص داره به همین موضوع.
خانه سپاسگزارم از همراهید. خبرنگار اعزامی رادیو فردا به مقر سازمان ملل متحد گزارش میداد و اجازه بدید که به سراغ دیگر همکارمون در واشنگتن بریم، نادر صدیقی. آقای صدیقی، به استودیوی رادیو فردا خوش آمدید. سخنان رؤسای جمهوری آمریکا و ایران در مجمع عمومی و سخنان امروز دونالد ترامپ در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد چگونه واکنش‌هایی را به دنبال داشته؟ از شما بشنویم.
خانم روانشاد، همونطوری که در خبرها و تحلیل‌هایی که شما اداره می‌کردید، مدیریت می‌کردید، شنوندگان رادیو فردا شنیدند، من علاوه بر اونها ورای اونها یک خبر دیگر رو از منبعی کاملا غیر دولتی خدمتون میگم برای توجه شنوندگانمون، و اون این که دیدبان حقوق بشر از قول منابع آگاه گزارش داده که گردانندگان ماشین جاسوسی و اطلاعاتی دولت ایران بر عملیات خودشون برای هدف قرار دادن ایرانی‌های دو تابعیتی و خارجیانی که با نهادهای آکادمیک، اقتصادی و فرهنگی غرب در ارتباطند افسوده. دیدبان حقوق بشر در گزارش خودش به جمع‌آوری و مطالعه مدارکی تاکید کرده که اطلاعات سپاه پاسداران از سال 2014 میلادی، یعنی از حدود 4 سال پیش، 14 شهروند دو تابعیت ایرانی و خارجی رو به اتهام واهی بازداشت و زندانی کرده و در بسیاری از این پرونده ها دادگاه‌های رژیم اسلامی هم به گفته دیدبان حقوق بشر بدون انتشار هیچ گونه مدرکی افراد زندانی شده رو به همکاری با دولت‌های به گفته جمهوری اسلامی متخاصم محکوم کرده. دیدبان حقوق بشر در پایان گزارش بلند بالای خودش نام‌های اشخاص دو تابعیتی رو همراه با اطلاعاتی درباره اونها و زمان بازداشتش رو ذکر کرده که از جمله مراد طاهبا، تاجر ایرانی آمریکایی، و عباس عدالت، استاد امپریال کالج لندن رو نام برده. و اما در یک تحلیل دیگر از زبان شبکه خبری CNBC خدمتون عرض بکنم که گفته برخوردهای لفظی دو دولت آمریکا و ایران به افزایش قیمت نفت کمک میکنه و خبرگزاری بلومبرگ هم در تحلیلی اظهار عقیده کرده که در حالی که اروپا از مواضع دولت ترامپ ناخشنوده و از ایران پشتیبانی میکنه، اسرائیل و عربستان از این امر بسیار شادمان هستند. شبکه ABC هم با تیتر دروش گفته که مایک پومپیو و جان بولتون به ایران هشدارهای محکمی دادند و وبسایت خبری گلوبال نیوز هم اظهار عقیده کرده که گفته ترامپ برای توافق با ایران احتمالاً عملی خواهد شد. و خانم روانشاد، تازه ترین خبر این که کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا در نشستی حزب الله لبنان رو به عنوان بازوی نظامی جمهوری اسلامی در آن کشور و در نقاط دیگر که همکاری میکنه با جمهوری اسلامی تحت تحریم های خودش قرار داد.
سپاسگزارم با نادر صدیقی همراه بودیم. عزیزان شنونده، شما در هر موقعیتی و در هر موردی میتونید با رادیو تماس بگیرید، دیدگاه‌های خودتون رو با دیگر شنوندگان در میون بگذارید، میتونید با شبکه‌های اجتماعی رادیو در تماس باشید، نظراتتون رو اونجا منعکس کنید، روی تلگرام پیام صوتی برای ما بگذارید و یا چرا که نه به شماره پیامگیر ما زنگ بزنید. 00420221122112. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه، هر آنچه که هست، کاریه که شما انجام میدین. رسوندن اون صدا و اون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوش و کنار ایران و جهان، اون کاریه که ما انجام میدیم. و ما بریم به سراغ یک گزارش. برایان هوک، رئیس گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه گفت ایالات متحده پیش از آبان ماه مطمئن خواهد شد که در بازار جهانی به اندازه کافی نفت موجود باشد. قیمت نفت در چند هفته باقی مانده و سرگیری تحریم‌های نفتی ایران باز هم افزایش پیدا کرده و به بالای 80 دلار در هر بشکه رسیده. ایران هم اعلام کرده که از راه‌های دیگری برای ادامه صادرات نفتش استفاده خواهد کرد. بشنویم از جمشید زند از رادیو فردا.
برایان هوک، رئیس گروه اقدام ایران، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفت آمریکا پیش از بازگرداندن تحریم‌ها اطمینان پیدا خواهد کرد که نفت در بازار جهانی به اندازه کافی موجود است. تحریم‌های آمریکا صادرات روزانه 2 میلیون بشکه نفت ایران را هدف قرار داده و در این حال عربستان اعلام کرده که ظرفیت تولید نفت اضافی آن کشور روزانه 1.5 میلیون بشکه است. در آستانه بازگشت تحریم‌های ایران در آبان ماه، وزارت انرژی آمریکا نیز خبر داده که ایالات متحده 11 میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک خود را برای فروش عرضه می‌کند. در همین حال انتظار می‌رود میزان تولید روزانه نفت در آمریکا با 1.3 میلیون بشکه در روز در سال جاری به 10.7 میلیون بشکه در روز برسد و در سال آینده نیز با رشدی 1 میلیون بشکه‌ای به 11.7 میلیون بشکه اوج بگیرد. مقام‌های آمریکایی در چند ماه اخیر همواره از قصد خود برای به صفر رساندن صادرات نفتی ایران سخن گفتند و در مقابل مقام‌های دولت ایران این امر را ناممکن دانستند. چند مقام ارشد در دولت دونالد ترامپ تأکید کردند که انتظار دارند واردات نفت از ایران در فاصله کمتر از 2 ماه به صفر برسد. این در حالی است که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه در دیدار با جمعی از مدیران رسانه‌های آمریکایی تحریم کامل فروش نفت ایران را غیرعملی و در این حال خطرناک خواند. در همین روز بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، نیز گفت برخی کشورها خرید نفت از ایران را کاهش دادند، اما هیچ کشوری خرید نفت خود از ایران را متوقف نکرده و تنها کره جنوبی است که 3 ماه پیاپی از ایران نفت نخریده است. اما روز سه‌شنبه خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که در ماه نوامبر خرید نفت هند از ایران به صفر خواهد رسید. این خبرگزاری گزارش داد که هند هم تحت فشار آمریکا به ژاپن و کره جنوبی می‌پیوندد و در ماه نوامبر هیچ خرید نفتی از ایران نخواهد داشت. این در حالی است که خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از مقامات رسمی هند گزارش داده که دولت از پالایشگاه‌های آن کشور نخواسته خرید نفت از ایران را متوقف کنند. تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران از 13 آبان اثر گرفته خواهد شد. مقامات ایرانی در ماه‌های اخیر بدون اشاره به جزئیات اعلام کردند که از راه‌های دیگری برای ادامه صدور نفت و گاز ایران استفاده خواهند کرد.
جمشید زند گزارش می‌داد. شما شنوندگان رادیو فردا سری بزنید به وبسایت ما و آخرین خبرها رو اونجا دنبال کنید. آخرین خبرها رو میتونید در radiofarda.com دنبال کنید. اگر همین الان سری به اونجا بزنید میبینید هشدار شدید ترامپ به کشورهای جهان درباره پیروی نکردن از تحریم‌ها علیه ایران و همچنین تلاطم شدید در بازار ارز ایران. دلار از مرز 19,000 تومان هم رد شده و انتقاد نماینده مجلس از کوتاهی در تامین امنیت مراسم رژه اهواز.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خب خب عزیزان، اجازه بدید که شماره یه تلفن رادیو فردا رو بار دیگه در اختیارتون قرار بدم. برنامه ویژه مجله شامگاهی ما رو که شنیدید در مورد نشست سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل متحد بود که شما میتونید همچنان با تماس از طریق تماس با تلفن رادیو فردا یا با صفحات مجازی ما مثلا تلگرام میتونید دیدگاه های خودتون رو از طریق تماس صدای خودتون رو اونجا بگذارید و به ما بگید که در مورد مسائل مختلف چه فکر میکنید. تلفن رادیو فردا 00420221122112 و منتظر تماس های شما هستیم. خدا نگهداره تک تک شما.